ساعت 10 وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سرمنشی ملل متحد از تدویر یک اجلاس فوق‌العاده در مورد افغانستان خبر داد، اما نگفت که چه زمانی دایر خواهد شد. آنتونیو گوترش دیروز در حاشیه نشست شورای امنیت در مورد افغانستان به خبرنگاران گفت که این اجلاس روی نقض فاحش حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران افغان تمرکز خواهد داشت. سرمنشی ملل متحد چنین نقض را هولناک ترین جنبه رژیم طالبان عنوان کرد. گوترش همچنین در مورد تبعیض علیه گروه های قومی و صدور تروریسم از افغانستان ابراز نگرانی کرد. ولی امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان در اظهارات امروز خود سخنان آقای گوترش را رد کرده او را به کمبود اطلاعات متهم کرد. روسیه از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دعوت کرده تا در نشست بعدی فرمت مسکو اشتراک کند. حافظ جا احمد معاون سخنگوی این وزارت شام گذشته در شبکه اکس تویتر سابق گفته که دیمیتری ژیرینوف سفیر روسیه در کابل در ملاقات دیروز با متقی دعوتنامه فرمت مسکو را ارائه کرده است. به گفته جا احمد، امیرخان متقی نشست بعدی فرمت مسکو را فرصتی دیگر خوانده که در آن با مقامات عالی رتبه روسیه و نمایندگان کشورهای منطقه ملاقات و گفتگو خواهد کرد. مقامات گفتند که ایران در پی جراحات ناشی از انفجارهای پیجر در بیروت سفیر خود و 95 مجروح دیگر را از لبنان تخلیه کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز از سفیر مجتبی امانی در یک شفاخانه در تهران عیادت کرد. رسانه‌های دولتی ابتدا گزارش دادند که امانی پس از انفجار صدها پیجر در لبنان روز سه‌شنبه سطحی مجروح شده است. شبه نظامیان حزب الله لبنان هدف انفجارها قرار گرفتند. حزب الله لبنان که از سوی آمریکا یک گروه تروریستی شناخته می شود، مهمترین متحد ایران در منطقه پنداشته می شود. در موج دوم انفجار وسایل ارتباطی روز چهارشنبه دستگاه های واکی‌تاکی منفجر شد. هرچند اسرائیل علنا مسئولیت را نپذیرفته، اما تصور وسیع این است که اسرائیل در عقب این انفجارها قرار دارد. و مسکو و کیف روایت های زد و نقیز درباره وضعیت منطقه کورسک در غرب روسیه دارند، در حالی که اردوی روسیه میگوید در تلاش خود برای پس گرفتن این منطقه پیشرفت های داشته، اردوی اوکراین میگوید حمله متقابل روسیه در این منطقه را متوقف ساخته است. جنرال آبتی علاودینوف، قماندان واحد نیروهای خاص چچنی و یک مقام وزارت دفاع روسیه امروز گفتند که نیروهای روسی دو قریه را در منطقه کورسک پس گرفتند. اما سخنگوی اردوی اوکراین اولیکسی دیمیتراشکوفسکی به خبرگزاری فرانسه گفت که مانور جناحی قوای روسیه در کورسک متوقف ساخته شد. دیمیتراشکوفسکی گفت که وضعیت ثابت ساخته شد و امروز همه چیز زیر کنترل است و آنها به کدام پیروزی دست نیافتند. پایان اخبار. ساعت 10:04 شب به وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اختلاف اعضای شورای امنیت درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان.
ما معتقدیم که باید برای پاسخگویی طالبان و مجبور کردن آنها به تغییر اقدامات بیشتری انجام شود. طالبان نمیتواند در دنیایی که زنان را به حاشیه میبرند و 50% از آنها در هیچ امور سهم ندارد و موجودیتشان ادامه بدهد. یقیناً که همین بزرگترین تفاوتی است که ما با روسیه و چین داریم.
محروم شدن ده‌ها هزار دختر دیگر از آموزش با آغاز سال تعلیمی جدید.
یونیسف روز چهارشنبه 18 سپتامبر همزمان با تکمیل شدن 3 سالگی وضع محدودیت‌ها بر آموزش دختران در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشته که امسال با آغاز سال تعلیمی جدید در شماری از ولایت‌های افغانستان 38 هزار دختر از آموزش بالاتر از سنف ششم محروم شده‌اند.
شکایت از چگونگی امتحان استخدام در بست‌های دولتی در بامیان.
امتحان به صورت غیر استاندارد و غیر معیاری، مثلا کسی که در یک بخش آمادگی گرفته بود، در اون بخش نامه بود، سوال از بخش دینی بود که یک از من به صورت نمونه یک از سوالشی بود که دعای نماز جنازه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده امریکا در ملل متحد از اختلاف نظر میان امریکا، چین و روسیه در مورد وضعیت بشری در افغانستان خبر می دهد. لیندا توماس گرینفیلد اواخر چهارشنبه در یک نشست خبری در مرکز مطبوعات خارجی در واشنگتن گفت که حفاظت از حقوق بشر برای امریکا نسبت به رسمیت شناختن طالبان اولویت دارد. برخی از آگاهان امور بین‌المللی می گویند که اختلاف نظر میان کشورهای عضو شورای امنیت ملل متحد به ضرر افغانستان است و بر وضعیت کنونی تأثیر منفی گذاشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در پی افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان، نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد می گوید که دیدگاه های ایالات متحده، چین و روسیه در مورد حمایت از حقوق بشر در افغانستان پراگنده یا مخالفه هم است. لیندا توماس گرینفیلد ناوقت روز چهارشنبه 18 سپتامبر در یک نشست خبری در مرکز مطبوعات خارجی در واشنگتن گفت که وضعیت زنان و دختران تحت حاکم حکومت طالبان به گونه دوامدار روبه و خامت است و باید برای تغییر طالبان کارهای زیادی انجام شود.
ما معتقدیم که باید برای پاسخگویی طالبان و مجبور کردن آنها به تغییر اقدامات بیشتری انجام شود. طالبان نمی تواند در دنیایی که زنان را به حاشیه می برند و 50% از آنها در هیچ اموری سهم ندارد و موجودیتشان ادامه بدهد. یقیناً که همین بزرگترین تفاوتی است که ما با روسیه و چین داریم.
خانم گرینفیلد با اشاره به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفت که حفاظت از حقوق بشر اولویت ایالات متحده است. او همچنان از انتخاب نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان حمایت کرد و توصیه کرد که نماینده ویژه سازمان ملل متحد باید با طالبان در مسائل دخیل باشد و آنها را تشویق کند که طوری رفتار کنند برای جامعه جهانی قابل پذیرش باشد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه به تاریخ 8 جدی 1402 به نیاز مبنی بر تعیین نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان خبر داد. چین و روسیه در آن زمان از امضای این قطعنامه خودداری کردند. طالبان نیز با انتخاب نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان مخالفت کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست با سفیران کشورهای منطقه گفته است که در صورت حضور یونما در افغانستان نیاز به تعیین نمایندگان ویژه جدید نیست. شماری از آگاهان امور بین الملل می گویند اختلافات کشورهای بزرگ جهان می تواند آسیب‌های زیادی به ملت‌های ضعیف وارد کند. آنها می گویند که اگر اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به گونه واحد صدای خود را برای تغییر در افغانستان بلند می کردند، اوضاع تا این حد بد نمی بود. حکمت الله حکمت بر رادیو آزادی گفت.
دنریوال و ابرقدرتون ترمند اختلافون.
اختلافات بین ابرقدرت‌های بین المللی به جای اینکه به نفع ملت‌های ضعیف‌تر باشد، عملاً به آنها آسیب می‌رسانند. اختلافی که بین 5 عضو شورای امنیت در مورد افغانستان وجود دارد، به نفع مردم افغانستان نیست. اگر این کشورها از یک موضع بر مقام‌های امروزی فشار می‌آوردند، امروز درهای مکاتب برای دختران ما بسته نمی‌بود.
من بزمش دلون پر مخ باندې د اقرا دروازه نوای تړل سوی.
از سوی هم جاوید آگاه دیگر روابط بین الملل نیز می گوید
که حقوق بشر چون عقل‌پذیر خردپذیر است، حاکمیت کنونی بدون در نظر داشتی که قدرت های بزرگ چی فکر میکنند در باب حقوق بشر مثل حق تحصیل و حق رفتن به پانتون و مکتب ها را، چون مردم افغانستان مستحق است و شایسته است، میتونه که این مسائل را رعایت کنند.
بر گفته آگاهان بین المللی، تقسیم دیدگاه ها در میان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان با باعث شده است که نقش جامعه جهانی نه تنها در افغانستان بلکه در سایر بحران‌های بین المللی نیز بی تأثیر باشد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق کودکان ملل متحد میگوید که با آغاز سال تعلیمی جدید در شمار از ولایت‌های افغانستان 38,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. یونیسف با حمایت از آموزش دختران گفته که آموزش حق هر کودک است. سازمان عفو بین‌الملل یا امنست انترنشنال نیز میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. در این حال شمار از دختران محروم از آموزش میگویند که میخواستند به درسهایشان ادامه بدهند، اما به دلیل محدودیت ها از سوی حکومت طالبان ناامید شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که 3 سال می شود دختران اجازه رفتن به مکاتب ثانوی را ندارند و به همین خاطر نزدیک به 1.5 میلیون دختر متاثر شدند. یونیسف روز چهارشنبه 18 سپتامبر همزمان با تکمیل شدن 3 سالگی وضع محدودیت‌ها بر آموزش دختران در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشته که امسال با آغاز سال تعلیمی جدید در شماری از ولایت‌های افغانستان 38,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. یونیسف تاکید می‌کند که آموزش هر کودک است و به دختران و پسران اجازه می‌دهد که به خاطر زنده ماندن، پیشرفت، تصمیم گیری های خوب و مسئول ساختن آینده ایشان مهارت های ضروری را بیاموزند. در این حال سازمان عفو بین الملل آمنستی انترنشنال نیز روز چهارشنبه 18 سپتامبر به مناسبت 3 سالگی وضع محدودیت بر آموزش دختران از سوی طالبان در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان در ادامه پست خود نوشته که جامعه جهانی باید از همه انواع فشار بر طالبان کار بگیرد تا آنها را مجبور به رعایت و حفاظت از حقوق زنان و دختران کنند، با آزار و اذیت جنسی آنها پایان دهند، فضایی را برای دختران ایجاد کنند تا آنها دوباره به مکاتب بروند و برای زنان فضای مشارکت معنادار در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به میان آورند. همزمان با این ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان هم به تاریخ 18 سپتامبر در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشته که افغانستان تنها کشور است که در آن بر آموزش دوره ثانوی دختران محدودیت وضع شده است. آقای بینت با پیوستن به کمپاین آموزش معطل شده نمیتواند گفته است که تمام دختران و زنان بدون کدام بهانه حق آموزش را دارند. این در حال است که برخی از دختران محروم از آموزش میگویند که میخواستند به درسهایشان ادامه بدهند، اما از این که حکومت طالبان بر آموزش آنها محدودیت وضع کرده ناامید شدند. مریم که تازه صنف ششم را در ولایت ننگرهار به پایان رسانده است، برای رادیو آزادی گفت:
"سکلش بگم تولگی سفری آشوم.
امسال از صنف ششم فارغ شدم و به صنف هفتم کامیاب شدم. من میخواستم که به درسهایم ادامه بدهم، اما طالبان به هیچ صورت اجازه نمیدهند."
هدایت الله مدیر یکی از مکاتب شخصی در ولایت ننگرهار از روز اخیر دختران صنف ششم بر رادیو آزادی این گونه حکایت کرد:
"دش بگم تولگی جنو اخرن ازموینوان
آزمون اخیر دختران صنف ششم بود. ما خواستیم که آنها را نوازش کنیم و برایشان روحیه بدهیم که ناراحت نشوند و ما همیشه در خدمتشان هستیم، اما آنها به جای این که ابراز خوشی کنند که یک صنف بالاتر رفتند، برعکس همه ناراحت بودند و گریه میکردند."
تبسم یک باشنده ولایت کابل هم که از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده به رادیو آزادی گفت:
"خواستیم از دولت ای است که مکاتب بروی ما باز بگردانه و ما بتونم مکتب بروم و میخواهیم در آینده دکتر شوم و در 2 سال که من مکتب رفتن نتونستم تمام آرزوهایم به خاک یکسان شد."
طالبان در حکومت بیش از 3 سالشان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. هرچند این محدودیت های طالبان بر دختران واکنش های گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشته، اما باز هم آنها تاکنون در تصمیمشان کدام تغییری نیاوردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید در یک سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیر در راستای رفع تحریم‌ها و حذف نام‌های شمار از مقام‌های طالبان از فهرست سیاه داشته است. امیرخان متقی سرپرست این وزارت امروز در یک نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل ادعا کرد که سطح روابط و تعامل آنان با کشورها در حال گسترش است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که تقاضاهای زیادی از جامعه جهانی به خاطر افزایش فشارها بر حکومت طالبان وجود دارد، اما وزارت خارجه حکومت طالبان به تازگی گفته است که در یک سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیر در راستای رفع تحریم‌ها و حذف نام‌های شمار از مقام‌های طالبان از فهرست سیاه داشته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه 27 سنبلا در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت که روابط آنها با بیشتر کشورها با کشورهای منطقه خوب تر شده است.
قزاقستان و قرغیزستان که امارات اسلامی را به نام جنبش طالبان در لیست ممنوع قرار داده بودند، از آن لیست بیرون کردند. فدراسیون روسیه هم در آینده نزدیک چنین گامی را برمی‌دارد.
آقای متقی هرچند مشخصاً از حذف نام کدام عضوشان یادآوری نکرد، اما افزود که در یک سال گذشته مقام‌های طالبان 46 سفر به کشورهای مختلف داشته و در نشست‌های در قطر، ترکیه، پاکستان و ایران شرکت کردند. شمار از مقام‌های تحت تحریم حکومت طالبان اخیراً به کشورهای مختلف سفر کردند، در حالی که تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد پیش از این گزارش کرده بود که 61 عضو گروه طالبان تحت تحریم‌اند و از این میان 35 نفر آنها از اعضای کابینه و مقام‌های ارشدشان هستند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان می‌گوید که هم اکنون به تعداد 39 سفارتخانه و قنسلگری از حکومت آنها اطاعت می‌کنند و خدمات در بخش‌های مختلف به شمول تمدید و توزیع پاسپورت و ویزا به افغان‌ها از طریق قنسلگری‌ها و سفارت‌های ادامه دارد. امیرخان متقی افزود که در یک سال گذشته مقام‌های بلندپایه از کشورهای مختلب با شمول روسیه، ترکیه، چین، سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی به افغانستان آمده و در برخ موارد توافقات هم میان دو طرف صورت گرفته است. این در حال است که طالبان روز به روز محدودیت‌ها بر مردم در افغانستان را بیشتر کرده و مردم به ویژه فعالان حقوق زن همواره از جامعه جهانی می‌خواهند که به جای تعامل با طالبان بر آنان فشار وارد کنند. برخی فعالان حقوق بشر اما جامعه جهانی می‌خواهند از گزینه فشار بر عوض بهبود روابط با طالبان استفاده شود. عبدالسامی عزیزی مسئول فدراسیون حقوق بشر در تبعید در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر چه طالبان ادعا میکنند که روابط دیپلماتیکشان با جهان بهبود یافته است و تعاملات بین‌المللی دارند، اما این به هیچ عنوان نباید به معنای نادیده گرفتن وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان باشد. جهان باید با دقت به عملکرد طالبان نگاه کند و به جای بهبود روابط دیپلماتیک و بدون فایده شد، باید فشارهای لازم را برای رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران عمل کند.
او افزود که جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که هرگونه تعامل با طالبان منوط به تعهدات مشخص و قابل ارزیابی در زمینه حقوق بشر باشد و حقوق افراد آسیب پذیر از جمله مدافعین حقوق بشر و فعالان مدنی نادیده گرفته نشود. این در حال است که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته همواره متهم به نقض حقوق بشر از سوی سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر بوده و آنها خواستار رفع هر نوع محدودیت‌ها از سوی حکومت طالبان بر افغان‌ها شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در اثر موج دوم انفجار وسایل ارتباطی در لبنان دیروز حداقل 20 تن کشته شدند. وزارت صحت عامه لبنان دستگاه‌هایی را که در حمله چهارشنبه منفجر شدند وسایل ارتباطی بی سیم واکی‌تاکی معرفی کرد. روز سه‌شنبه نیز در اثر انفجارات همزمان پیجرها در لبنان 12 تن کشته و حدود 2700 تن دیگر زخمی شدند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
مقامات لبنانی امروز گفتند که در نتیجه موج دوم انفجار تجهیزات ارتباطی در آن کشور که دیروز رخ داد، حداقل 20 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شده اند و این موضوع نگرانی ها در مورد یک جنگ گسترده در منطقه را افزایش داده. یک منبع امنیتی و شاهدان عینی میگویند که حزب الله لبنان که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده گفته که در دستگاه‌های ارتباطی واکی‌تاکی مورد استفاده اعضای آنها انفجارات رخ داده. رسانه‌های دولتی لبنان از انفجارات مشابه در جنوب و شرق این کشور نیز خبر دادند. گفته می شود که روز گذشته انگام تشییع جنازه کسانی که روز قبل در جریان انفجار پیجرها یا دستگاه‌های پیامرسان کشته شده بودند یک سلسله انفجارات رخ داد. تعداد افراد کشته شده در حملات روز سه‌شنبه 12 تن بود و بیش از 2700 تن دیگر به شمول بسیاری از جنگجویان حزب الله زخمی شدند. وزارت صحت لبنان دستگاه‌هایی را که در حمله روز چهارشنبه هدف قرار گرفته و منفجر شده‌اند وسایل ارتباطی بی سیم واکی تاکی معرفی کرده است. این وزارت در اعلامیه‌ای که ناوقت شام دیروز منتشر شد تعداد کشته شدگان را 14 تا 20 تن ذکر کرده، گفته که بیش از 450 تن دیگر نیز زخمی شدند. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، اسرائیل را به دست داشتن در عقب آخرین انفجارات متهم کرده. میگوید که این حرکت ثبات منطقه را با تهدید مواجه ساخته است. حزب الله و حکومت لبنان نیز اسرائیل را به گفته آنها در این انفجارات پیچیده، اما هنگ و کنترل شده از راه دور مقصر دانستند. اسرائیل تا هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما قبل از حمله روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که جنگ خود را علیه گروه حماس در نوار غزه گسترش می‌دهد. وزیر دفاع اسرائیل به ساکر آن کشور گفته بود که اسرائیل در آغاز یک مرحله جدید جنگ قرار داشته و این نیاز به شجاعت، عزم و پشتکار دارد. حزب الله در 18 سپتامبر گفت که برای اولین بار پس از انفجار پیجرها حملات راکتی خود را بر موازی اسرائیل انجام داده. در این حال قصر سفید به هر دو جانب هشدار داده که از خشونت‌ها خودداری کنند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای گفته که تهران حمله را دنبال خواهد کرد که در آن سفیر این کشور در لبنان زخمی شده. سفیر سلوانیا در سازمان ملل متحد گفته که شورای امنیت این سازمان در 20 سپتامبر نشستی را دایر می‌کند تا در مورد انفجار پیجرها بحث شود. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در 18 سپتامبر هشدار داد که انفجار پیجرها نشان دهنده خطر جدی افزایش چشمگیر خشونت‌ها در لبنان است و باید تلاش شود که از افزایش آن جلوگیری شود. بر اساس گزارش‌ها پیجرهای مذکور دارای نشان‌های شرکت تایوانی گولد اپولو هستند، اما این شرکت هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کرده، گفته که این پیجرها توسط یک شرکت هنگری ساخته شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماره از متقاضیان پاسپورت در افغانستان میگویند که با وجود طی مراحل لازم باز هم پس از گذشت ده ها روز و ماه ها پاسپورت ها به پستخانه های مربوط به موقع نمی رسند. آنها میگویند که با وجود اینکه حکومت طالبان مراکز مختلف دیگری را برای توزیع پاسپورت باز کرده، اما مشکلات همچنان وجود دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که حکومت طالبان از پیشرفت‌ها در توزیع پاسپورت خبر می‌دهد، اما برخی از متقاضیان پاسپورت می‌گویند که هنوز در این زمینه مشکلات وجود دارد. برخی از آنها می‌گویند تمام مراحل لازم را در زمینه اخذ پاسپورت از جمله خانه‌پوری فرم‌ها، بایومتریک و پرداخت تعرفه‌های بانکی را انجام دادند، اما پس از گذشت ده‌ها روز و ماه‌ها پاسپورت‌هایشان به پسته‌های مربوطه نمی‌رسند. یکی از باشندگان ولایت پکتیا که نمی‌خواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید:
ما چې کله بایومتریک وک پاسپورت داخل شو، نو ما او میاشت
بایومتریک خود را انجام دادم. 7 ماه منتظر ماندم تا پاسپورتم آمد. این مدت زمان بسیار طولانی بود. در زمان جمهوریت معمولا 15 روز میکشید. علاوه بر مشکلات دیگر وقت بسیار میگیرد. به ویژه پاسپورت مواصلان بسیار به تاخیر میرسد. برخی اوقات هم به خاطر خراب بودن سیستم تاخیر دارد.
جمهوریت وقت ډیر په نارمل ډول 15 روزو کې پاسپورت را
مشکان، یک باشنده کابل که او نیز از چندین ماه به این سو منتظر پاسپورتش است، میگوید:
من دیر مده کیگی پاسپورت ریاست تا درخواست ورکرده چه پاسپورت.
ما تقریبا 6 تا 7 ماه است که منتظر هستیم، اما هنوز پاسپورت ما را نگرفته ایم. اگر از یکی از اعضای خانواده ما بیاید، بقیه باید ماها منتظر بمانیم. پاسپورت شوهرم رسید، اما از من و دخترانم هنوز نیامده است. این پروسه بسیار ضعیف است.
یعنی په سم وخت کې په همزمان وخت کې مکته پاسپورت نه راکوي.
جمیله، یکی دیگر از باشندگان کابل، هم شکایت همسان دارد:
بسیار زیاد وخت میشه که ما در قسمت ریست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست دادیم. متاسفانه که هنوز به درخواست های ما جواب داده نشده. کسایی هستند که در قسمت پاسپورت بسیار در مدت کم اگر پیسه در مقابل شان بته برشان پرداخت میشه و پاسپورت به زودترین فرصت برشان داده میشه، مثلا $500 $1,000، در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من به یک پاسپورت $500 or $1,000 پرداخت کنم.
از نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت و حکومت طالبان در مورد این شکایت و ادعاها پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این شکایات در حال مطرح می‌شوند که ریاست عمومی پاسپورت و حکومت طالبان روز پنجشنبه 19 سپتامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود مدعی شد که روزانه الا 15,000 پاسپورت توزیع می‌کند و آن را اقدام بی سابقه خوانده است. این ریاست همچنان برای بهبود امور به تاریخ 27 جولای از افتتاح 3 مرکز جدید در کابل خبر داده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تقاضا برای اخذ پاسپورت در این کشور افزایش یافته است، در حالی که روند توزیع پاسپورت در 3 سال گذشته به دلایل مختلف چندین بار متوقف شده و هنوز هم شکایت از تاخیر در این روند وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها روزانه صدها افغان به دلیل مشکلات مختلف افغانستان را ترک می‌کنند. بیشتر آنها ناامنی، بیکاری و ممنوعیت در برابر تحصیل دختران را از دلایل اصلی مهاجرتشان عنوان می کنند.
مقام های محلی طالبان از اشتراک کنندگان امتحان استخدام برای بست‌های مختلف از جمله سمت مدیر معاشات در پوهنتون بامیان سوالات دینی مبتنی بر فقه حنفی پرسیدند. این اقدام تازه طالبان با واکنش های انتقادی داوطلبان روبرو شده است. شماره از آنها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که انتظار داشتند تمامی سوالات بر اساس معیارهای تخصصی باشد. این گزارش با صدای یکی از شرکت کنندگان امتحان آغاز می شود.
امتحان به صورت غیر استاندارد و غیر معیاری، مثلا کسی که در یک بخش آمادگی گرفته بود، در اون بخش نامده بود، سوال از بخش دینی بود که یک از به صورت نمونه یک از سوالاتی بود که دعای نماز جنازه چی هست.
این اشراک کننده که برای احراز سمت مدیریت یک از بست‌های مسلکی در آزمون گزینش پوهنتونی بامیان شرکت کرده بود، از نحو برگزاری امتحان ناخشنود است. او به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از ذکر نام خود امتناع کرد و صدایش را نیز برای حفظ هویتش در این گزارش تغییر یافته است. این مرد با 3 سال سابقه کاری در بخش مدیریت و مدرک ماستری به این باور است که طالبان بیشتر به دنبال استخدام افراد وابسته به خود هستند و به جوانان تحصیل کرده فرصتی کافی نمی دهند. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
احتمالا کسایی را از قبل در اونجا آماده کرده که همون بحثه بگیره و این نوی امتحان و این نوی سوال طرح کردن در سطح نسط دانشگاه و در سطح اکادمی هایی است که در اونجا جای آموزش است، جای فکر است، جای اندیشه از جای نقد است، جای رشد است.
طالبان روز دوشنبه در محوطه پانتونی سابق بامیان از بیش از 300 نفر برای 7 بست 4 و 5 از جمله لابرانت باستانشناسی، مدیر عمومی نشرات، مدیر عمومی انسجام خدمات محصلان، مدیر معاشات، مدیر تحقیقات زراعتی، مدیر عمومی تقرر و تفریات و مدیر عمومی کتابخانه امتحان گرفتند. یکی دیگر از شرکت کنندگان که به دلیل ترس از طالبان نامش را فاش نکرد، گفت که این بست‌ها نیاز به افراد متخصص دارند و سوالات امتحان باید بر اساس معیارهای تخصصی مطرح می‌شد. او تأکید کرد که بسیاری از ساکنان بامیان پیروی مذهب شیعه هستند، اما سوالات امتحان از فقه حنفی مطرح شده بود. برای حفظ هویتش صدایش را تغییر دادیم.
سوالایی که مربوط دینی می‌شدن هم از ذاتش، یعنی کلش مربوط چی می‌شد؟ این مذهبی حنفی میشد و ما هیچ گونه معلوماتی از اون نداشتیم. در مجموع امتحان بسیار امتحان غیر تخصصی بود و اصلا از امتحان امروز ما راضی نیستیم.
مسئولان پوهنتون بامیان برای تبصره در این مورد در دسترس نبودند. همچنین عبدالصبور سیخانی سخنگوی والی طالبان در بامیان تا زمان پخش این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخی نداده است. در ماه دلو 1401 طالبان تدریس فقه جعفری را در پوهنتون بامیان ممنوع کردند و به جای آن فقه حنفی را اجباری ساختند. سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود بارها تاکید کردند که طالبان پس از حاکمیتشان در 15 اگست 2021 کارکنان زن را از کار منع کردند و افراد متخصص را با ملاها و مولویها جایگزین کردند. این اقدامات طالبان با واکنش‌های تند نهادهای حقوق بشری و بین الملل روبرو شده و نقض آشکار حقوق مذهبی و زنان دانسته شده است. پیش از این نیز جوانان تحصیل کرده در مناطق مختلف افغانستان بارها از آنچه استخدام برخی از افراد غیر مسلکی در اداره های حکومت طالبان خوانده شکایت کردند و طالبان را به استخدام افراد نزدیک به خود که سابقه حضور در صفوف آنان را دارند متهم کردند. فعالان مدنی هم هشدار می دهند که این رویکرد طالبان به ویژه در نهادهای اکادمیک به نسل آینده افغانستان آسیب جدی وارد خواهد کرد. یکی از این فعالان مدنی که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
این روند خیلی یک روند خطرناک توصیف میکنیم و در آینده میتونه اشخاص خیلی غیر مسلکی وارد دانشگاه ها شود و وارد جاهای مکان اکادمیک یک کشور شود که برای نسل آینده خیلی میتونه مضر باشد.
با این گزارش از بامیان دوستان عزیز میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 10:30 شب با وقت کابل را نشان میدهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم میشنویم، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سرمنشی ملل متحد از تدویر یک اجلاس فوق‌العاده در مورد افغانستان خبر می‌دهد. آنتونیو گوترش دیروز در حاشیه نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان و خبرنگاران گفت که این اجلاس روی نقض فاحش حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران تمرکز خواهد داشت. روسیه از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دعوت کرده تا در نشست بعدی فرمت مسکو اشتراک کند. حافظ یا احمد معاون سخنگوی این وزارت شام گذشته در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گفته که دیمیتری ژیرینوف سفیر روسیه در کابل در ملاقات دیروز با متقی دعوت نامه را به وی سپرده است. مقامات گفتند که ایران در پی جراحات ناشی از انفجارهای پیجر در بیروت سفیر خود و 95 مجروح دیگر را از لبنان تخلیه کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز از سفیر مجتبی امونی در یک شفاخانه در تهران عیادت کرد. رسانه‌های دولتی ایران ابتدا گزارش دادند که امونی پس از انفجار صدها پیجر در لبنان روز سه‌شنبه سطحی مجروح شده است. و مسکو و کیف روایت‌های زد و نقیض درباره وضعیت منطقه کورسک در غرب روسیه دارند، در حالی که اردوی روسیه میگوید در تلاش خود برای پس گرفتن این منطقه پیشرفت‌هایی داشته، اردوی اوکراین میگوید که حمله متقابل روسیه در این منطقه را متوقف کرده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم: 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. شنوندگان عزیز، در این برنامه بر علاوه پیام های شما قسمت از برنامه فکر نو با جوانان را نیز خدمتتان تقدیم میکنیم. در آن برنامه در مورد امکانات کاریابی از طریق آنلاین بحث شده بود.
پیام ها و نظریات شما.
با سلام احترامات خدمت آقای ظریف نظر و همه شنونده های خوب رادیو آزادی. جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنن یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتند میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبوده، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از توی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل میه که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که ما خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سیمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو، کار با جوانان نو فعالیت آغاز کرده. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردند. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها در باره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. 10,000 تا 50,000 افغانی واقعا هم که درآمد بسیار خوب است. و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از این که موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی هستند، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک موتر هم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پول هم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از این که بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به یک کسب و کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی یا از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورد. خودم از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از اینکه عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت را در فکر کنیم و ما چطور می توانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و با بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که وا هدف دارند در زندگی خود، اهداف دارند، هدف دارند. ما افغان ها که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند. به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای بریالای نوابی، متخصص مسائل دیجیتالی و بازاریابی، شما به عنوان کسی که در این رشته کار میکنین از شما بشنیم.
خب در افغانستان فعلا ما چند مشکل جدی داریم که تمام امی افغانایی که در افغانستان هستن نمیتونن که در کارهایی که آنلاین صورت میگیرن، یا در بخش گرافیک دیزاین است یا ویدیو ادیتینگ است یا کارهای دیگه که از طریق آنلاین میتونن کار کنن، با شرکت‌های یا کارهای شخصی خود بخواید بکنن از طریق به شکلی فریلنس. مشکلات اولی که دارن زبان میباشه که با زبان انگلیسی آگاهی ندارن. با زبان انگلیسی ضرورت است که مثلا اگر کسایی که بخواید در هندستان کار بگیرن، کسایی بخواید در دبی کار بگیرن یا کشورهای دیگه آسیایی یا اروپایی، با زبان انگلیسی اول ضرورت دارن. دوم اکاونت بانکی ضرورت دارن که امو پیسه که درآمد میکنن دریافت میکنن از کاری که انجام میدن در کجا اول باید دریافت کنن. مشکل سومشون که اگر ما به حساب مسلک است که اینا مسلکایی که اینا دارن از طریق آنلاین نمیتونن اینا رو بسیار با سادگی یا آسانی انجامش بدن، این مشکلاتی است که اینا را مانع میسازه که کارهای آنلاین انجام بدن و چیزای مالی خودشان برسن که تا بتونن خودکفا باشن. مشکلات جدی در این قسمت وجود داره که ما از تمام افغانهای ما خواهش میکنم که در حساب زبان کوشش بسیار دقیق داشته باشن. زبان را باید اول یاد بگیرن، در بالای از او باید مسلک های را یاد بگیرن که آنلاین را از طریق کامپیوتر یا از خانه شیشته انجام داده بودن. مثلا ما افغانهای را داریم که کورس های بسیار رایگان دارن در از طریق یوتیوب که شما مثلا افغانا ضرورت ندارن که را بخرن، خریداری کنن، به شکل رایگان میتونن کورس ها را یاد بگیرن. مثلا کورس های تریدینگ است که آنلاین است، دیجیتال کرنسی میشه و دیگه کورس هایی است که مثلا ما افغانای داریم که بسیار استعداد هم دارن، اما چیزایی است که مانع میشن اینا نتونن این کار انجام بدن یا امو ارتباطاتی وجود نداره در بین از اینا که اینا را امو سهولتایی که در یا کارهایی که در خارج از کشور یا خارج از افغانستان وجود داره وصل بسازن.
بسیار زیاد تشکر آقای نوابی. آقای زیرمن، مبارز زیرمن، که خودشان یک دفتر کاریابی خصوصی تأسیس کردن، یعنی یک نوع کار هم بر خود پیدا کردن و هم به دیگر را کوشش میکنن کار پیدا بکنن. آقای زیرمن،
اینطوری که گفته شد کاروبار آنلاین در افغانستان در این راستا بعض محدودیت هست، من جمله دسترسی به اینترنت و آگاهی کم بعضی مشکلات هست که این باعث از این شده که از این بخش اوقات استفاده نشد. ما بعد دیدی که امارات آمدن و فرصت های کاری کم محدود شد، به این بخش هم توجه زیاد شده و امید است که در افغانستان هم بالاخره در این بخش ها شاید پیشرفت زیاد شد.
آقای نوابی، این مشکلات موجوده مثل ضعیف بودن اینترنت، قیمت بودن اینترنت، دیگه راه ها موجود نیست، آلترناتیو ها موجود نیست که استفاده بکنن به نظر شما؟
با بسیار ضرورت کم به اینترنت میتونن کارهای انجام بدن یا برنامه‌ای را بگیرن از طریق اینترنت یا آنلاین واسه فریلنسینگ که ضرورت همیشه به اینترنت ندارن. مثلا در حساب در بخش وب دیزاین یا وب دیولپمنت، ساخت و ساز وبسایت، میدانم بسیار راحت وبسایت ها رو بگیرن بسازن. وبسایت ها قسمی که شاید شما بر شما معلوم باشن در حدود یک ماه، دو ماه تا سه ماه نظر به کار کردن وبسایت وقت را میگیره که اونا ضرورت ندارن هر روز در اینترنت وصل باشن و اگر اینترنت قیمت هم باشه مشکلی نیست. در قسمت بختر ازی که اونا یک پیسه دریافت میگن، در فرض کنین یک وبسایت یک از افغانای ما میگیره و 50,000 افغانی. اگر اونا در حساب اینترنت اگر 2,000 افغان مصرف کنند مشکلی نیست. اگر درست است اینترنت در نظر به تمام کشورهای دنیا در افغانستان قیمت است و سرعت بسیار پایان هم داره، اما شبکات هست که میتونن سرعت خوب داره. مثلا شرکت هایی هستن که سرعت اینترنتشان خوب است و با قیمتی که مثال 2,000 روپا یا 3,000 روپا که در یک ماه ضرورتشان میشه مشکل نیست. به نظر من اگر درآمدشان بالاتر از 20,000 روپا باشه، اگر 2,000 روپا یا 1,000 روپا در حساب اینترنت مصرف کنند هیچ مشکل نیست. و سوالات های دیگه هم هست که مثلا میتونن کارهای دیگه هم میتونن مثلا انجام بتن، حساب فریلنسینگ ما برتون بگم، در حساب گرافیک دیزاین است که اگر در انسان فعلا اگر اینا بخواهن که فریلنسینگ انجام بتن سوالات ها هست، کمپانی ها هست که هایرشان میکنن بدون کدوم مشکل. ماش حد اوسطشان هم هست از 25,000 افغانی با بالا. پس که اینا اگر یک افغان ما در انسان بایسی فریلنسینگ فول تایم جاب وظیفه میگیره، اگر اینترنت مصرف کنه در ظرف یک ماه 5,000 پوند اینترنت مصرف کنه به نظر من مشکلی نیست.
ما هم تشکر میکنیم. عالیه که از شنونده های ما خانم بهشته وصل هستن از طریق تلفن. در مورد این برنامه ما چی فکر میکنین؟ امکانات تجارت آنلاین، مسائل روی از این مسائل، شما کدام تجربه دارین، کدام سوال دارین از متخصصین ما بفرمایید.
بله، خودم تقریبا با مدت 3 ماه آنلاین درس دادم، در این شرایط بدون فیس درس دادم، بخاطر که بسیار از شاگردان ضرورت داشتن در این بخش من همراهشان همکاری کردم. بله، من تقریبا 3 ماه صنف آنلاین جو کرده بودم، تقریبا 5-6 دانبانو بود درسشان می دادم، بخش زبان ادبیات عربی را زیادت ما تقاضا کردن و گفتن شرایط خود برای ما گفتن که ما نمیتونیم، یعنی پول نداریم که ما بریم در کورس مصرف بکنیم و درس بدیم. بعد ما یک کویدن بایشون کردم، گفتم من آنلاین درس دارم میتونم از تانتی سال نمیخواییم.
بسیار زیاد تشکر از حال. یک شنونده دیگر ما خانم ناید مایار، لطفا بفرمایید چی گفتنی دارین؟
خب کار آنلاین یگانه شغلی است که خوبی های خود را بیشتر دارد نسبت به دیگر شغل ها. چطور؟ یعنی در کار آنلاین یکی از خوبی های آن این است که ما در داخل منزل می باشد و ضرورت به این نیست که مثل دیگر شغل ها هر روز بریم طرف دفتر و یا محیط کاری خود. ما می توانیم با یک موبایلی که داریم، اینترنتی که فعال می کنیم، می توانیم با بهترین دور مدار برسیم بالای خود و همچنان خود را برسانیم. نه بالای ما کدام رئیس هستن، نه امروش و خود ما رئیس خود ما هستیم و هر گونه که بخواهیم کار خود را پیش ببریم طرح و برنامه ریزی می کنیم. سیومی، ما توسط کار آنلاین یک بزنس یا یک تجارت بسیار کوچکی را میتونیم از پایه اول آغاز نماییم. اگر قرار باشد ما به تنهایی خود کسی باشیم که تجارت کنیم، ما نیاز به سرمایه بیشتر داریم، نیاز به نیروی کاری داریم. اما این سیستم هایی است که اقتصاد مشارکتی یا میباشد. اقتصاد مشارکتی چگونه است؟ قسمی میباشد که یک شخص ثروتمند یا سرمایه دار سرمایه خود را در اختیار مردم جامعه قرار می دهد و ما را و با ما با مو پول کمی که داریم با همون شخص شریک می نماییم و کار بازرگانیشان را ما انجام می دهیم. زمانی که ما کار بازرگانی شرکتشان را انجام بدهیم، ما سود یا مفادی که شرکت می گیرد با ما هم مساهم خود را می دهد و همچنان کار بازرگانی بعد از تمام کردن کار بازرگانی و همچنان کارمندی هم مشارکت باشیم، کاری هست که آینده ما را می سازد، کاری هست که نیاز به وقت زیاد ندارد و یک زمینه کار را به تمام قشر جامعیتی از طبقه ذکور باشه و یا از اوناس برای همه فراهم کرده و با مو یک تلفن و یک اینترنتی که ما فعال می کنیم براحتی می توانیم در داخل منزل کار خود را به پیش ببریم.
بسیار زیاد تشکر. خب مهمان دیگر ما محترم آقای احمد قیس ناطقی که خودشان انجینیر کامپیوتر ساینس بخش آیتی هستن هم وصلشن. آقای نادری خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود، امیدوار هستم که همه جور صحتمند باشن.
اگر امکانات کار آنلاین برای جوانا صحبت شوه، کدام تجربه دارین در مورد یا کدام توصیه دارین یا خبرهایی دارین؟ اگر اول ورود به ما بگوین خوش میشیم. آقای نادری بفرمایید.
آقای نظر تشکر زیاد از برنامه زیبایتون که ما هم سهم گرفتیم و امیدوار هستم بتانیم چیز ارائه کنیم به جوانای وطنمو. قراره که قبلا دوستان ما اشاره کردن، بله همه چیز بالای مهارت میچرخه که جوانا باید مهارت داشته باشن که بتانن از اون مهارت استفاده کنن، چی یادگیری لسان باشه، چی یادگیری مسائل دیجیتال و کامپیوتر باشه و غیره، هر مسئله‌ای که باشه یعنی مهارت در کار است و به خاطر مهارت انگیزه در کار است. یعنی انگیزه را میتونیم قسم تعریف کنیم که یک ماشین در حرکت آوردن انسان است که اونمو انگیزه وجود داره که انسان به حرکت میاد. در قدم اول انگیزه باید جوانای ما داشته باشن. در او حد من نیستم که ما توصیه کنم به جوان، اما امو چیز تجربه ای که ما دارم میخوایم به اشتراک بگذارم. در قدم اول انگیزه وجود داشته باشه به خاطر یک هدف، قدم بعدی مهارت حاصل کنند جوانای که فعلا یعنی زیاد ما در جریان هستیم که اونا اکثریت جوانا یعنی بیکاری، بحران بیکاری به اندازه در وطن ما زیاد شده دیگه، به مو خاطر جوانا شکایت زیاد دارن از این مسئله و مهم همی است که یک مهارت باید کسب کنن و باید بالای مهارت کار کنن که خوب یعنی اکسپرت شوند و میتونن که از او استفاده کنن. بله در رابطه با مسئله کار آنلاین، وقتی که نام از آنلاین میبریم یعنی مهارت کامپیوتری، یعنی مهارت کامپیوتری و یا مهارت دیجیتالی، در کل اگر جوان میخواهد که کار آنلاین انجام بده پس حداقل مهارت داشته باشه که او را در کار ببره و امیدوار هستم که جوانای ما منتظر دولت نباشن، منتظر کس نباشه، یا یک مثل ما شما داریم که با یک گل بهار نمیشه. معمولا در جامعه ما امی مروج است که میگن با یک گل بهار نمیشه و دولت باید بکنه و و غیره و غیره. یعنی این مسئله ای است که در از نظر ما چیز خوب نیست با یک جوان، به خاطر از اینکه اگر ما بگویم که با یک گل بهار نمیشه و مسئولیت من نیست، مسئولیت دولت است، تو بگوی یه رقم دوست دیگه ما بگوی یه رقم، پس به اون شکل در همون شکل که هست میمانیم. به می اساس وقتی ما بگویم که نه، چیزی که سهم ما میرسه در زندگی باید من انجام بتم و تو بگوی چیزی که سهم تو میرسه در زندگی باید انجام بتی، پس به می شکل هر آن امو چانسی که یا فرصتی که برابر میشه با یک جوان باید از او استفاده کنن. از کمترین چانس و از کمترین فرصتی که برش مهارت فعلا باید از او استفاده کنه تا بتونه که یک کسب و کار را به خود پیدا کنه. یعنی ما اگر هر چقدر در این مورد صحبت هم بکنیم شاید جوانای ما بگن که شما از وضعیت ما چی خبر هستی و از دل خود گپ میزنه و با کار آنلاین چند روپه کار است، به خاطر مهارت پیدا کردن یا درس خواندن یا چیزی به دست آوردن باز هم پول کار است. بله دقیقاً این مسئله است، اما یک چیز دیگه ای است که کوشش و تلاش ای جای خود داره. اگر یک کس کوشش و تلاش بکنه به یکی یک مهارت حاصل کنه، دقیقاً اینجایی است که کمیال فعلا در افغانستان کار میکنه، ارگانیزیشن هایی هسته که در افغانستان کار میکنه، به خاطر کسایی که میخوان واقعا به یک چیز دست پیدا کنن به اونا کمک کنن.
آقای نادری تشکر. خانم نایت شما شنیدین آقای نادری را، کدام سوال دارین فعلا یا کدام پیشنهاد دارین؟
گپای دوست ما و جایی بوده، واقعا اعتماد به نفس و باوری که سر خود داریم و امو نیرویی که ما داریم باید از او استفاده صورت بگیرد. یک سوالی هست که ما چگونه بفهمیم راجع به کار آنلاین که کدام صفحات یا چطور بتانیم باور بکنیم که کار آنلاین که ما میخواییم با آنا همکار شویم ای یک صفحه فیک نیست، تجلی نیست و ما میتونیم امو سرمایه بسیار کمی که داریم با آنها شریک بکنیم و با آنها کارمند شویم.
آقای نوابی شما در بازاریابی تجربه دارین، شما اگر جواب بتین.
در قسمت مطمئن شدیم که کارهای دفتری که ما میخواییم کار کنیم یا پروژه را آنلاین میخواییم رو بگیریم، اما یک کاری است که بعد از تمام کردن همون کار همون پول ما دریافت میکنیم. در شروع قسمی که از شروع برنامه در این برنامه در باره از این گفت برسیم، ما باید یک صفحه داشته باشیم که اول خود ما باید قابل اعتماد باشیم برای کسی که اون برای ما کار میده. درست است؟ اگر فرض کنین اگر شما در حساب شما یک دیولوپر هستین، موبایل اپلیکیشن دیولوپ میکنین یا موبایل اپلیکیشن برنامه موبایل تلفنی میسازین، شما باید یک صفحه یا یک وبسایت داشته باشین یا یک صفحه در لینکدین با اپلیکیشنی است که در حساب کاروبار، در حساب در پیدا کردن کار، جستجوی کار برای شما کمک میکنن. کمپانی هایی است که در کشورهای خارجی، مثلا کشورهای آسیایی را هست، کشورهای اروپایی را هست، کمپانی هایی هستن که شما میتونن از خانه کار کنن، مثلا به شکل آنلاین. شما تمام جزئیات خود در او اپلیکیشن یا در اون برنامه بودید، خانه پولی میکنن، تمام جزئیات را مندازن، کارهایی که کردن، برنامه هایی را که انجام دادن یا پروژه هایی را که شما انجام دادن و تمام جزئیات خود را خانه پولی میکنن و بعد از او شرکت هایی را جستجو میکنن که اونا میتونن با اون شکلی که شما میتونن پیسه که مقرر که شما انجام دادن اون پیسه را چه قسم دریافت میکنن. اونو موارد اونا همراهش اوکی باشن یا مشکل نداشته باشن هیچ کدام گفت نیست. تمام کمپانی هاست من میال همراه دوزان کمپانی کار میکنم در خود دبای است، هیچ کدام مشکل ندارم. من خودم از انسان کار میکنم، وقتی که ما پرام میشه پیسر مستقیم در اکانت رو میکنم، هیچ کدام مشکل نداریم. یعنی کمپانی های هست قابل اعتماد هست، اما صفحات باید درست باید برم، مثلا صفحه ایندید هست، صفحات هست که میتونم مردم کارهای آنلاین افغان هم میتونن کارهای آنلاین اونجا دریافت کنن، بگیرن پروژه رو بگیرن، مثلا با قسمت پروژه کار کنن یا با اسی فول تایم کار کنن که مثلا کارمند چی میشن، به هر حال میشن که در تا مکمل ما رو پر میکنن، بعضی که ما پر مکمل شد بعضی ما شما میگیرن. مشکلاتی که وجود دارد برای افغان های ما، شما اونا که در افغانستان هستن مشکل اکاونت است که اونا نمیتونن پیسه دریافت کنن. اگر اونا یک پروژه که میگیرن یا از طریق لینکدین است یا از طریق دیگه صفحات است، اونا چطور میدونن پیسه رو دریافت کنن؟ با مخاطره است که اینا نمیدونن هم پروژه رو بگیرن که از خانه کار کنن. یعنی
در جستجوی گم شدگان،
اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم، هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ما به تماس شوه و شیرینی خود را عفو نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-66-0-4-0. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم و ایرا بار بار تکرار بکنید، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شما رای ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00427230011 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00420-2578-47773 و یا 00420-774-5599-83 در خدمتتان است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.